نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. در شب شهادت مظلومانه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، بارگاه مطهر امامین عسکریین علیهم السلام در سامرا پذیرای انبوه زائران عراقی است که در شهادت این امام همام سوگواری می کنند. مردم سامرا امروز پذیرای زائرین مراسم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام از مناطق مختلف عراق هستند و بخش سلامت و ایمنی آستان عسکری همه اقدامات بهداشتی پیشگیرانه را آماده کرده است. فرماندهی ستاد عملیات سامرا در استان صلاح الدین عراق نیز از تکمیل طرح ویژه امنیتی برای زائران در سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام با همکاری سازمان بسیج مردمی این کشور خبر داد. همه ساله در سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام میلیون ها مسلمان از عراق و سایر کشورها برای زیارت بارگاه این امام همام و بارگاه امام هادی علیه السلام عازم سامرا می شوند. امسال به دلیل شرایط کرونایی مراسم عزاداری حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تنها با حضور زائران عراقی برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه اقدامات اهانت به ساحت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و توهین به ارزش‌های اسلامی و عقاید مسلمانان در فرانسه را به شدت محکوم کرد. آقای خطیب زاده با اعلام همراهی با موزه کشورهای اسلامی در محکومیت این گونه تحرکات، توهین به ارزش‌های اسلامی و عقاید مسلمانان را غیر قابل قبول و مردود دانست. اظهارات ضد اسلامی رئیس جمهور فرانسه بار دیگر جنجال آفرین شده و با اعتراض شدید جهان اسلام روبرو شده است. امانوئل مکرون چهارشنبه گذشته در اظهارات مطبوعاتی بار دیگر تاکید کرد کشورش از تصاویر موهن نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که متعلق به مجله فرانسوی شارلی ابدوست چشم پوشی نمی کند. اما همکارم آقای سوری در استودیو حضور دارند و ما رو در جریان بازتاب‌های بین‌المللی در مورد این خبر قرار میدن. آقای سوری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خانم خدادادیان خدمت شما سلام عرض میکنم و شب شما بخیر باشه. خب در روزها و در واقع ایام گذشته به بهانه کشته شدن معلم فرانسوی به دست دانش آموز مسلمان، برخی از رسانه‌ها و گروه‌های به اصطلاح حامی آزادی بیان اقدام به انتشار دوباره کاریکاتورهای موهن از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله کردند. در دو شهر تولوز و مونپلیه فرانسه خانم خدادادیان اومدن نمای هتل و یه ساختمان بزرگ رو برای نشون دادن این تصاویر موهن در واقع اختصاص دادن که با اعتراض مسلمانای ساکن این شهرها روبرو شده. انجمنها و اتحادیه‌های اسلامی فرانسه ضمن ارائه شکایتی خواستار توقف این اقدام اهانت آمیز شدن که با در واقع چراغ سبزهای مکرون داره اتفاق میافته. خیلی جالبه، برخی از این رسانه‌های به اصطلاح حامی آزادی بیان اومدن گفتن که ارائه کاریکاتور بخشی از سنت دیرینه در رسانه‌های فرانسه است و این یه اقدام عادیه. از محکومیت‌ها بگم، مفتی لبنان عبداللطیف دوریان محکوم کرده این اقدام رو و حرفای مکرون رو، گفته آزادی بیان به معنای اهانت به عقاید دیگران نیست. یک در واقع پویشی را افتاده، کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشورهای کویت، مراکش، الجزایر و مصر با ترند هشتگ به روی کرده ضد اسلامی دولت فرانسه اعتراض کردند و تحریم کردند محصولات فرانسوی رو، اقدامی که به نظرم توی کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی میتونه اتفاق بیفته.
درسته.
اردوغان، الازهر مصر، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان همکاری‌های اسلامی هم از جمله مجموعه‌هایی بودند که این اقدام رو محکوم کردن.
آقای سوری، رئیس جمهور فرانسه ظاهرا قبلا همچنین اظهارات توهین‌آمیزی در مورد اسلام داشتن، اما هدف مکرون در واقع از این که در این برهه زمانی دست به چنین کاری میزنه و اینقدر اسلام ستیزانه حرف میزنه و در واقع اسلام ستیزی رو رواج میده چیه؟
بله، ببینید، من تحلیل ها رو نگاه کردم.
بله.
و مجموع آنچه که ارائه شده و تحلیل خوبی هم روزنامه اینترنتی رأی الیوم ارائه داده، چند تا دلیل ارائه کردن که من دو تاشو مختصر میگم. یک، این اقدامات و حرف های مکرون مقدمه‌ای برای اجرای قوانین نژاد پرستانه علیه نسل سوم و چهارم مسلمانان در فرانسه است.
بله.
یعنی اونها افقشون اینه، از الان دارن مقدمه رو میچینن. دوم اینکه خب میدونید مکرون در اداره کشور با شکست جدی روبرو شد، اعتراضاتی که هفته ها و ماه ها در این کشور ادامه داشت به نام جلیق زردها آبروی مکرون رو برده بود، الان از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه آبروی رفته رو بخره و در واقع خودش رو آماده بکنه برای انتخابات 2022.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما هتک حرمت قرآن مقابل ساختمان مجلس سوئد. به نوشته القدس العربی، تعدادی از عناصر افراطی و تندروی سوئدی در اقدامی توهین‌آمیز در مقابل ساختمان مجلس این کشور به هتک حرمت قرآن کریم پرداختند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پلیس سوئد که همواره در این مکان برای حمایت از ساختمان‌های دولتی حضور دارد، هیچ اقدامی برای ممانعت از هتک حرمت این افراد به کتاب مقدس مسلمانان نمی‌کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در شهریور گذشته نیز شهر مالمو واقع در جنوب سوئد در پی اقدام یک فرد در توهین به قرآن کریم شاهد ناآرامی و اعتراضات بوده است. مردم سودان با برپای تظاهرات در خارتوم توافق عادی‌سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. معترضان با سردادن شعار هیچ صلحی با رژیم اشغالگر وجود ندارد، این اقدام سازشکارانه را خیانت نامیدند. دو حزب المؤتمر و البعث سودان هم مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند. گروه های فلسطینی هم سازش سودان با رژیم صهیونیستی را خیانت آشکار به فلسطین و امت اسلامی خواندند و آن را محکوم کردند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه دیروز اعلام کرد عادی‌سازی روابط اسرائیل و سودان آغاز شده است. روزنامه واشنگتن پست پیشتر گزارش داده بود وزارت خارجه آمریکا به شدت در حال وارد کردن فشار به دولت سودان برای اعلام عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی است تا ترامپ بتواند از آن بهره برداری انتخاباتی کند. انصارالله یمن اقدام سودان را در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خسارت تاریخی خواند. دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه تاکید کرد برخی دولت‌های جنایتکار با طمع‌ورزی‌های رژیم صهیونیستی همراه شدند تا مقدس‌ترین آرمان ملت‌های مسلمان را به آن بفروشند.
بدأت دول العدوان السعودي الاماراتي
متجاوزان سعودی اماراتی دو سال پس از آغاز تجاوز به یمن نظامیان سودانی را به جبهه جنگ یمن گسیل کردند. مزدوران سودانی از آوریل 2018 به بعد با صدها کشته و زخمی بدترین شکست ها را در ساحل غربی متحمل شده اند.
مع السودان كوطن وكشعب شقيق لنا في كل
ملت سودان همیشه در دل مردم یمن جا داشته اند، اما متاسفانه حکام سودان در نخستین موضع سیاسی نظامیان خود را به سعودی فروختند.
مقامات سعودی و اماراتی در این جنگ فقط به استفاده از مزدوران سودانی بسنده نکردند، بلکه عناصری از گروه های تکفیری را در استانهای جنوبی و پادگانهای به ویژه در البیضا مستقر کردند. با این حال ارتش یمن در چند ماه گذشته توانسته تکفیری ها را در این استان قلقم کند.
متجاوز روزان گروه های تروریستی را به کار می گیرند و شکی نیست که هماهنگی های گسترده بین سعودی با سرکرده های القاعده و داعش وجود دارد. و
خلال سنوات العدوانی علی الیمن عملت
در سالهای تجاوز به یمن رژیم های سعودی و امارات عناصر تروریستی داعش و القاعده را برای گسترش نفوذ و سیطره خود بر شهرهای یمن به کار گرفتند.
نیت اخرى في البحر الاحمر. عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیما، صنعا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. نخستین نماز جمعه بعد از 7 ماه تعطیلی به خاطر کرونا در مسجد الحرام اقامه شد. نمازگزاران بعد از ماها تعطیلی مسجد الحرام و مسجد النبی به خاطر شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار نماز جمعه را با رعایت تدابیر پیشگیرانه در مسجد الحرام اقامه کردند. وزارت حج عربستان اعلام کرد با آغاز دومین مرحله از عمره مفرده، نمازگزاران و زائران با 75% ظرفیت وارد مسجد الحرام شدند. همچنین روزه شریفه در مسجد النبی نیز به روی زائران گشوده شد. مسجد النبی از 27 مهر شاهد حضور نمازگزاران و زائران بود. برزیل بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشور آمریکای جنوبی است که بیش از 1,500,000 مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند. بیش از 100 مسجد و نمازخانه نیز در ایالت‌های مختلف برزیل وجود دارد که قدیمی‌ترین آنها مسجدی به نام برزیل است که در سال 1926 بنا شده است.
مسجد البرازيل أول مسجد بني في أمريكا اللاتينية عام 26 من القرن الماضي.
مسجد برزيل اولین و قدیمی ترین مسجدی است که در سال 1926 میلادی در منطقه آمریکای لاتین ساخته شد. مسلمانان مهاجر ساکن در برزیل زمینی خریداری کردند و در آن اولین مسجد کشور برزیل را بنا کردند. در همان زمان بود که وزارت اوقاف مصر امام جماعتی را برای این مسجد به برزیلیا پایتخت برزیل فرستاد. امام جماعتی که امروز در این مسجد نماز را اقامه می کند در گفتگو با اسکای نیوز می گوید
هو اول مسجد فی امریکا لاتینیه و منه كانت
این اولین مسجدیه که در آمریکای لاتین ساخته شده. میتونم بگم که اسلام در قرن جدید از این مسجد به دیگر مناطق منتشر شد. گفتگوهای علمی با پیروان دیگر ادیان در مسجد ما موجب شد بسیاری از مردم به دین اسلام مشرف بشن.
المسجد يضم مركزا لتعليم اللغه العربيه ومبادئ الدين الاسلامي.
در کنار این مسجد یک مرکز آموزش مبانی اسلامی نیز تأسیس شده که با آموزش زبان عربی این فرصت را برای مسلمانان برزیل فراهم کرده است تا بتوانند مبانی و اعتقادات اسلامی را از منابع اصلی و به زبان عربی بیاموزند. در تارنمای این مسجد نوشته شده
علاوه بر برپایی نماز جماعت، دروس ثابتی هم در روزهای سه‌شنبه و جمعه پس از نماز عشاء برای ارتقاء دانش دینی برگزار می شود. کمک به خانواده‌های نیازمند از دیگر فعالیت‌های این مسجد است.
و یصدر عن المرکز الاسلامی الملحق بالمسجد كتبا توضح القواعد والاسس
مرکز اسلامی که در کنار این مسجد وجود دارد به طور منظم به انتشار کتب و منابع دینی به زبان عربی، انگلیسی و زبان رسمی برزیل می‌پردازد تا مسلمانان این کشور پرجمعیت هم مبانی اعتقادی خود را تقویت کنند و هم آخرین و جدیدترین فتاوا و احکام شرعی را بیاموزند.
برگزاری جشنواره مسلمانان آمریکای شمالی. به گزارش گلوبال نیوز، جشنواره سالانه مسلمانان آمریکای شمالی امسال به دلیل شیوع کرونا به صورت خودرویی در حومه آنتاریای کانادا برگزار می شود. این جشنواره که برگزار کنندگان آن را به عنوان بزرگترین رویداد مسلمانان در آمریکای شمالی توصیف می کنند، معمولاً در 2 روز برگزار می شود و ده ها هنرمند و هزاران بازدید کننده در آن شرکت می کنند. و یک مسجد با فناوری پیشرفته در تاتارستان روسیه افتتاح شد. به گزارش اسپوتنیک عربی، مسجد چارلیار مطابق با فناوری جدید ساخته شده است و افراد معلول به راحتی می توانند از این مسجد استفاده کنند و در آن نماز بخوانند. مسجد چارلیار همچنین دارای کلاس‌های درسی و سالن اجتماع است و قرار است شبانه روزی درهایش به روی نمازگزاران باز باشد. به آگاهی تا میرسانم امروز شنبه 3 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 7 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما رنگیز فردا.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 19:15 است، 60 دقیقه یار مهربان تقدیم به شما.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانم
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است. این
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله.
حبیب آشنا، قریب سامرا، حبیب آشنا، برای تو زبون گرفته امشب آسمون. عزیز فاطمه، عزیز مصطفی، چرا بهار عمر تا دیگه شده خزون. امام عسکری، امام عسکری.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی یار مهربان، و اجازه میخوام که فرارسیدن شب شهادت جانسوز ابوالمهدی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو ابتدا به محضر نورانی امید مستضعفان جان جانان حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف و بعد به پیشگاه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت داشته باشم. برنامه یار مهربان رو تقدیمتون میکنیم با بخش‌های مختلفی که انشالله در خدمتتون خواهیم بود. امروز هم دو ارتباط رو خواهیم داشت و با دو بزرگوار صحبت خواهیم کرد درباره کتاب خواب خون نوشته جناب آقای عزیزی از انتشارات نشر روزگار که حالا بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. خوانش بخشی از کتاب رو خواهیم داشت با صدای جناب آقای اسدیان، گزارش براتون داریم و بخش‌های مختلفی که حتما با ما همراه باشید و بشنوید. از سوالی که انشالله تا دقایق دیگر و ثانیه‌های دیگر مطرح خواهم کرد و چهار سوالی که علیرضا ناینی‌زاده مطرح خواهد کرد پاسخ خواهی داد و انشالله جزء برنده های ما باشید که چهار هدیه 3 میلیون ریالی رو انشالله دریافت بفرمایید. یه فاصله کوتاه بگیریم، در خدمتتون باشیم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما انشالله از شهید حسین فهمیده بیشتر خواهیم گفت و از این شهید نوجوان به بهانه مطالعه کتاب خواب خون و سوالی که میخواییم بهش پاسخ بدید و مشارکت داشته باشید برای ترویج و نهادینه کردن روحیه ایثار و شهادت مخصوصا توی نوجوانها و جوانها از چه راهکارهایی میشه استفاده کرد، مخصوصا پدر مادرها بیشتر پاسخ بدن به سوال امروز و امشب برنامه یار مهربان. 30552 سامانه پیام کوتاه اختصاصی یار مهربان در اختیارتون هست و 025 329 10551. پس برای ترویج روحیه ایثار و شهادت بین نوجوانها و جوانها از چه راهکارهایی باید استفاده بکنیم. ساعت 19:20 سلام میکنم به یار مهربان خودم علیرضا نائینی‌زاده. علیرضا جان سلام، عرض تسلیت شب شهادت امام عسکری علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا رضا، ارادت دارم سلام به شنونده های گرامی برنامه یار مهربان رادیو معارف. انشاءالله وقتتون اوقاتتون به خیر باشه.
انشاءالله.
من هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما، شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو، همچنین خدمت رهبر عزیزمون و آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب امروز هم با یک کتاب دیگه در خدمت شما هستیم به مناسبت 8 آبان، سال روز شهادت شهید حسین فهمیده. این کتاب انتخاب شده، کتابی که اسمش اینه، خواب خون. این کتاب رو انشالله که تهیه کردید و آقای محمد عزیزی نویسنده این کتاب هستن، نشر روزگار هم این کتاب رو به چاپ رسوندن. اگه کتاب رو تهیه نکردید خیلی راحت جستجو کنید در اینترنت، به این کتاب میرسید با حداقل قیمت، من دیدم 4200، نسخه الکترونیکش رو به راحتی میتونید تهیه کنید، کتابخانهای مختلف هم دارن. ما 4 تا سوال امروز از این کتاب از شما انشالله خواهیم پرسید. اگر همراه باشید با کانال یار مهربان رادیو معارف، ما این کتاب رو از صبح تا حالا بهتون معرفی کردیم. ضمن این که صبح گفتیم که بخش 1 و بخش 2 کتاب رو اگر مطالعه کنید میتونید سوالات امروز رو پاسخ بدید. 4 تا سوال میپرسم انشالله از شما شنونده های گرامی. ساعت 19:25 اولین سوال، 19:40 دومی سوال، 19:55 سومی سوال و 20:05 چهارمی سوال. اگر میخواهید اوقاتتون رو تنظیم کنید در این دقایق شنونده سوالات باشید تا به 30552 همونطور که آقا رضا گفتن شماره اختصاصی یار مهربان در نهایت، یعنی ساعت 8:05 شب که من آخرین سوال رو پرسیدم، بتونید پاسخنامه رو با نام و نام خانوادگی برای ما ارسال کنید انشالله. من چون روز اول هفته است آقا رضا، یه بار تاکید کنم بله. شما هر روز که پاسخنامه برای ما ارسال میکنید یه عدد 4 رقمی میشه، مثلا 23 23.
درست.
این 23 23 رو مینویسید رضا حبیبی، پاسخنامه روز شنبه 23 23 برای ما ارسال میکنید. دوباره یک شنبه هم همین اتفاق میفته، پاسخنامه فقط اون کلمه پاسخنامه روز شنبه میشه پاسخنامه روز یک شنبه.
درست.
هر وقت برای ما به 3552 پاسخنامه رو پیامک کردید، حتما نام و نام خانوادگی و اینکه پاسخ چه روزی رو برای ما پیامک میکنید قید کنید. سوالات راحته، اگر کتاب رو داشته باشید، ما به هیچ وجه سوالات رو پیچیده نکردیم، فقط از متن کتاب و ساده ساده سوالات مطرح
بشه. هر کاری علیرضا اگر بخواد نهادینه بشه توی نوجوان‌ها، توی بچه‌ها، توی کودکمون، بعد از همون سن پایین شروع بشه. مثلا همین کتاب و کتابخانی رو ما بعد از سن پایین شروع بکنیم تا بتونیم انشالله توی وجود بچه‌هامون نهادینه بکنیم. و سوال برنامه‌مونم یه جورایی شاید به کتابخانه مربوط بشه دیگه، که ما چطوری روحیه جهاد و شهادت رو میتونیم نهادینه بکنیم توی نوجوانا مثل شهید حسین فهمیده، و یه بخشیش هم به مطالعه کتاب برمیگرده، کتابای مثل همین خواب خون.
بله، ضمن این که کتاب خواب خون اصلا یک سری از سایت‌ها مخاطبش رو نوجوان معرفی کردن، گرچه حالا نوجوان به بالا کلا مخاطب این کتاب خواهند بود، اما فکر میکنم کتاب خوبیه برای نوجوان.
بعد از یه فاصله کوتاه علیرضا اولین سوال رو براتون میخونه. الله الله سبحان الله الله الله. خب اگر مایل هستید به سوالی که ثانیه‌های پیش عرض کردم پاسخ بدید، مثل خانم مریم سادات حسینی از تهران که گفتن با شهدا بچه‌ها رو بیشتر آشنا بکنید و به مزار شهدا سر بزنید، شما هم به 30552 پیمک بزنید یا تلفن بزنید به 025 329 10551. احمدی از تهران گفتن با مطالعه کتاب‌های دفاع مقدس میتونیم این روحیه رو در بچه‌هامون تقویت کنیم. خب دوستان عزیزم، با یار مهربان با شما هستیم، میخواییم از همدیگه مطلب یاد بگیریم. امروز با توجه به اینکه از شهید حسین فهمیده داریم میگیم و از کتاب خواب خون، میخواییم از ترویج روحیه ایثار و شهادت بین نوجوانا و جوانا بگیم، چه راهکارهایی رو باید ازش استفاده بکنیم. این برای ما خیلی مهمه، با این روحیه انشالله آشنا بشیم. به 3552 حتما پیامک بزنید. بریم سراغ علیرضا ناینی زاده و اولین سوال از کتاب خواب خون.
خب گفتیم که بخش یک و دوی کتاب رو لطفا مطالعه کنید تا بتونید پاسخگو باشید به سوالات امروز. سوال اول رو از کتاب خواب خون آغاز میکنیم. وقتی مادر حسین از حمله دشمن و آواره شدن مردم ابراز تأسف کرد، حسین چی گفت؟ گزینه یک، گفت ابراز تأسف ما چه فایده‌ای به حال اونا داره؟ باید به کمکشون رفت. گزینه دوم، گفت من هم برای همین میگم اجازه بدین منم برم کمکشون. گزینه سوم، گفت اگه این اتفاق برای ما افتاده بود چه انتظاری از اونا داشتیم؟ سه گزینه از سوال اول رو برای شما مخاطبان گرامی خوندم. سوال این بود وقتی مادر حسین از حمله دشمن و آواره شدن مردم ابراز تأسف کرد، حسین چی گفت؟ واقعا ابراز تأسف به تنهایی آیا کافیه یا نه؟
بله،
بعضی موقع آقا رضا این که ما یه گوشه بشینیم و فقط ابراز تأسف کنیم، حالا تو الان اینجوریه، مثلا تو فضای مجازی ابراز تأسف میکنیم و تموم میشه همه چی، انگار همه چیز حل شده. بعضی موقع به عمل نیازه. اینا رو نگفتم که
کار برایت.
آره اینا رو نگفتم که گنده تر از دهنم صحبت کرده باشم، برای اینکه جواب سوال رو رسونده باشم یه جورایی.
بله.
این راهنمایی رو.
بله خیلی هم راهنمایی خوبی بود. انشالله که شنونده خوب ما بتونن به سوال پاسخ بدن. کتاب خواب خون الان روی میز یار مهربان هست و کتاب‌های مثلی به بلندای آن ردا و کتاب‌های دیگه هم توی کتابخونه ما هست که انشالله مطالعه می‌کنیم و ازش استفاده می‌کنیم. پس با ما همراه باشید با یار مهربان رادیو معارف.
بسینه می‌زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تاب وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تاب وسوسه هایت. به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت.
خب دوستان عزیزم، یک بار دیگه شب شهادت جانسوز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با یار مهربان در خدمتتون هستیم. بریم یه سر پیامک رو بزنیم. دارید میفرمایید که برای ترویج روحی ایثار و شهادت بین نوجوانا و جوانا از چه راهکارهایی باید استفاده بکنیم. عرض کنم که محمد آقایی از عراق گفتن که باید در مدارس و مراکز آموزش عالی و کتابخانه‌های عمومی سطح شهر از وصیت‌نامه شهدا خیلی صحبت به میون بیاد و والدین به همراه فرزندشون به مناطق راهی نور سفر بکنن. حالا انشالله شرایط کرونایی مرتفع بشه، محدودیت‌ها برداشته بشه که این کار رو هم بشه انجام داد. 938-4410 گفتن ما میتونیم با تعریف خاطرات بزرگانی مثل شهید همت، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای دیگه این روحیه رو در نوجوانها و جوانها بالا ببریم. یه پیامک دیگه هم بخونم. آقای علی اکبر بهادوری از شهرستان